عفو کنم خدا عفو میکند، خداوند عفو وست و بندگان بخشندش رو دوست داره. و این حقیقتی بود که امام سجاد علیه السلام فهمیده بود و عمل میکرد. مستخدم امام سجاد علیه السلام بر دست او آب میریخت،
بله.
این ابریق سنگین از دست او افتاد، به پیشانی امام سجاد علیه السلام خورد و صورت او رو زخمی کرد. اون بنده خدا دست پاچه شد. بلافاصله امام فرمودن تو رو در راه خدا آزاد کرده. یکی از مستخدمین امام سجاد علیه السلام چیزی از دستش، شیء داغی از دستش افتاد روی یکی از بچه های امام سجاد و باعث مرگ او شد.
ای خدا.
نگران شد، فقط آیه قرآن رو خوند که والعافین عن الناس، امام سجاد فرمودن بخشیدمش. ان الله يحب المحسنين، امام فرمودن آزادت کرده. اینجوری بود، نه اینکه توبیخ نمی‌کردند. یکی از همراهان امام سجاد علیه السلام،
بله،
اتفاقی افتاد، یه چیزی از دستش افتاد و باعث شد که یکی از فرزندان امام سجاد علیه السلام جان داد. نگران شد. امام علیه السلام بلا فاصله از او گذشت و به او دلداری داد، اطمینان خاطر داد که هیچ توبیخی، هیچ تنبیهی متوجه او نخواهد بود.
بله.
هنر انسان اینه که بدی رو با خوبی جواب بده، وگرنه خوبی رو با خوبی جواب دادن که هنر نیست. بدی رو هم با بدی جواب دادن که مقابله به مثل این کرامت، بدی رو هم با بدی جواب دادن که مقابله به مثل با کرامت انسانی ناز. ادرع بالحسنت السیئه، از ویژگی های اهل بیت مخصوصا امام سجاد علیه السلام این بود که به اونا بد میکردن. یکی از خیشان امام سجاد علیه السلام یه روز آمد بسید،
بله،
در حضور اصحاب چیزی نمون که به ایشون نگفت.
عجب.
توهینی نبود که نکرد، ناسزایی نبود که نگفت. شب امام سجاد علیه السلام رفتن دم خانه ایشون، فرمودن که فلانی، اگر چیزایی که راجع به من گفتی راسته، خدا منو ببخشه، اگر دروغه، خدا تو رو ببخشه.
الله اکبر.
آمدم که برات از خدا طلب مغفرت کنم. در یک موقعیت مشابهی باز نسبت به کسی که به ایشون ناسزا گفته بود، فرمودن که ما در پیش رومون یک گردنه بسیار دشواریه، اگر من از این گردنه رد بشم، هر چی هم تو راجع به من گفته باشی مهم نیست، اگر نتونم از این گردنه رد بشم، هر چی هم که راجع به من گفتی کمه، مستحق بیشتر از اینا هستم.
عجب.
این تعقل، این تأدب، این نگاه بزرگ، این عزت نظر، این عزت فکر که بدی رو با بدی پاسخ ندادند. در مدینه چند سال بعد از حادثه عاشورا بر علیه والی اموی مدینه شورش شد.
بله.
والی اموی مدینه زن و بچه و خانوادش رو آورد در پناه امام سجاد، سپرد به خونه امام سجاد علیه السلام.
عجب.
کی؟ کسی که دستش به خون پدر امام سجاد علیه السلام آغشته بود.
بله.
اما امام سجاد علیه السلام فرمودن این زن و بچه گناهی نکردند. و وقتی پناه میارن اینجا خانه رحمت خداست، باید نگهشون داریم، باید حفظشون کنیم. اگر ما یاد گرفتیم که نسبت به دشمنمون منصف باشیم، اگر یاد گرفتیم نسبت به مخالفمون شرح صدر داشته باشیم، اون وقت میتونیم ادعا بکنیم که پیرو مکتب اهل بیتیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزار از شما، همچنان در خدمتون هستیم با ادامه برنامه از سلاله نور. انشالله در بخش پایانی هم از بیانات شما بهره کافی خواهیم بود.
Oh,
دوستان و همراهان عزیز ارجمند، همچنان از رادیو گفتگو در کنار شماییم با برنامه از سلاله نور و بحث امروز ما درباره فضایل اخلاقی امام سجاد علیه السلام در خدمت جناب آقای دکتر خویی استاد محترم دانشگاه هستیم. آقای دکتر، در دو بخش قبلی در مورد موارد مختلفی از سجایای اخلاقی امام سجاد علیه السلام صحبت کردید، ادب بندگی، همدلی با فقرا، به خصوص عفو و بخشش این بزرگوار. من میخوام تقاضا کنم در این بخش پایانی با توجه به این که ما صحیفه سجادیه رو در دست داریم، زبور آل محمد صلوات الله علیه اجمعین، و همینطور رساله حقوق آقا امام سجاد علیه السلام که شاید این رساله حقوق به نظر من کمتر درباره‌اش صحبت شده و شناخته شده و بسیار هم موارد مهمی درش مطرح هست، در مورد این دو یادگار امام سجاد برای ما بیشتر بفرمایید.
بله، گفت سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت
زبیگانه تمنا
می کرد، از سرچشمه های غنی و فیاض معارف اهل بیت سلام الله علیه مجمعین. این دو عنوان مکتوبی هستند که از امام سجاد علیه السلام به یادگار مانده.
من
یکی صحیفه سجادیه که معروف به زبور آل محمد و دیگری رساله حقوق. شما به درستی اشاره فرمودین که کمتر بین ما این رساله حقوق شناخته شده و در اهمیت موضوع همینقدر عرض بکنم که در بحثای پیشین گفتم که مقصد غایی رسالت انبیای الهی اقامه عدل و یکی از دو محور اصلی اقامه عدل ادای حق است.
بله،
این اصلا لازمه عدالت پیشگی اینه که حقوقی که من گردنم دارم رو بشناسم و ادا بکنم. ایتاء کل ذی حق حقه، حق رو به حقدار رسوندن.
معنی
حق خدا رو بشناسم و ادا کنم، حق رسول الله رو بشناسم و ادا کنم، حق همسر رو بشناسم، حق پدر و مادر رو بشناسم. و این فضل عظیمی که امام سجاد علیه السلام در حق ما دارن که این حقوق رو با زبان ساده تبیین کردن و حتی روش ادای این حقوق رو هم توضیح دادن.
بله،
که پدر و مادر تو برگردن تو چه حقوقی دارن و چگونه باید این حقوق رو ادا کنی. ما گاهی
و فرزند بر گردن
بر فرزند، بر همسایه، بر برادر و خواهر مؤمن، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، حق حاکم بر محکوم، حق محکوم بر حاکم، حق مدیر بر زیردست، حق زیردست بر مدیر. این موضوع رو ما به اندازه به طور شایسته و بایسته بهش بها نمیدیم که بالاخره تکلیف مسلمانی ادای حقوق است و این ادای حقوق در ادای حق خدا، اونم بخشی از حق خدا، محدود و محصور نمیشه. میخوام این نکته رو هم عرض بکنم که ندانستن حق اون تکلیف شرعی ادای حق رو از دوش ما
بر نمی داره.
باید بریم یاد بگیریم و ادا بکنیم. نکته دوم بحث صحیفه سجادی است که خب در موقعیت اوج اختناق حاکمیت اموی بر امت، امام سجاد علیه السلام با زیرکی و هوشیاری تمام معارف دینی رو در قالب دعا بیان کردن. صرف نظر از اینکه دعا خودش یک موضوعیت خاص داره، محور ارتباط انسان با خداست.
بله.
خدا فرموده است که قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعا، تا نگریت طفل کی نوشد لبن، تا نبارد ابر کی خندد چمن. خدا بفرماید باید بخوای، یکی از رسوم اظهار بندگی خواستنه. باید طلب کنی، ادعونی استجب لکن.
بله.
ادبیات این دعا خودش موضوع مستقله و امیرالمومنین علیه السلام میفرماید از الطاف بزرگ پروردگار در حق بندگانش اینه که به اونها اجازه داده که مستقیما هر وقت هر چی رو میخوان از او بخوان.
مستقیم.
هیچ قید و بندی نذاشته، هیچ شرطی نگذاشته. بله. هیچ حاجب و حاجزی نگذاشته. این ما تو این دنیای عرفیمون گاهی برای دستیابی به یک مدیر باید 6-7 خلاصه مانع رو رد کنیم که به این فلان رئیس برسیم، به اون فلان مدیر برسیم، منشی و نمیدونم منشی و مسئول دفتر. اما خدا فرموده هر وقت میخوای، با هر زبونی میخوای، هر چیزی میخوای بخوا.
هیچ آدابی و ترتیبی مجبور،
هر چی میخواهد دل تنگت بگو. ادب بندگی رو امام سجاد علیه السلام در قالب صحیفه سجادی به ما آموخته است.
بله.
بسیاری از معارف اسلام در قالب دعا بیان شده است.
بله.
ولذا صحیفه سجادی یک دائره المعارف فشرده دین صحیح و اصیله. در کنار اون و به موازات اون، صحیفه سجادی یک دستورالعمل کامل اخلاقی اسلام است.
بله.
و تبیین مفاهیم و مزامین اخلاقی قرآن است. دعای مکارم الاخلاق.
بله.
اون مناجات 15 مناجات 15-گانه‌ای که امام سجاد علیه السلام در مقام تائب و در مقام شاکر و در مقام عرض میکنم که طلب کننده مغفرت و دعا و تائبین، دعا و شاکرین دارن، اینا راه و رسم بندگی خدا رو در عرصه عمل و به صورت عملی به ما نشون میدن. من میخوام عرض میکنم که یک فراز مختصری از دعای ششم صحیفه سجادیه رو.
بله بله.
که خدا قسمت کنه همه کسانی که هست عالی و همه کسانی که این برنامه رو میشنوین زیارت حرم مطهر ابی عبدالله الحسین علیه السلام
رو انشاءالله.
ساعت 2 بعد از ظهر هر روز خدام امام حسین علیه السلام طی مراسمی می ایستن برای تغییر شیفت.
بله.
این فراز دعای ششم صحیفه سجادیه رو از زبان عرض میکنم که امام سجاد علیه السلام میخونن. اللهم صل علی محمد و آله. عرض میکنم که این اللهم صل علی محمد و آله، محمد دعاییه که توحید توش هست.
من.
نبوت توش هست، امامت توش هست. شاید هیچ متنی رو پیدا نکنین که همه معارف دین توی این جمله با تمام اختصارش
باش
جمع شده باشه. به ما یاد دادن معصومین که وقتی از خدا حاجتی میطلبی بین یک دعای تضمین شده اجابت قرارش بده. با صلوات شروع کن،
با صلوات
تموم کن بس. و دعات رو وسط این دوتا دعای مستجاب قرار بده. اللهم صل علی، بیشتر دعاهای صحیفه سجادیه با همین صلوات بر محمد و آل محمد شروع شده. پیغمبر خدا هم فرمود لا تصلوا علی صلاتا بترا، بر من صلات ابتر و ناقص و بریده نفرستین. عرض کردن و ما صلات البترا، صلات بترا چیه؟ فرمودن تقولون اللهم صل علی محمد و تنسون آل محمد. مبادا که بر من صلوات بفرستین و خاندان من رو و اهل بیت من رو فراموش کنین. اللهم صل علی محمد و آله. و این دعایی بوده که امام سجاد هر صبح و شب تکرار میکردن، دعای هر روز و هر شب امام سجاد علیه السلام بوده. و وفقنا فی یومنا هذا و لیلتنا هذا، خدایا ما رو در این روزمان و در این شبمان موفق بدار. و فی جمیع ایامنا، و در همه روزهایمان، لاستعمال الخیر. دعای امام سجاد علیه السلام اینه، خدایا من رو موفق کن که کار خیر انجام بدم. حتی طلب کار خیر رو هم باید از خدا خواست. از خدا جوییم توفیق عدم، همه چیز رو باید از خدا خواست. و هجران شر، خدایا به من توفیق بده در این روز و در این شب و در همه روزها و شبها که از شر دوری کنم. و شکر نعم، خدایا توفیق منده که شکر نعمتهای بیکرانت رو به جا آوریم. و اتباع سنن، و از سنتهای پیغمبر و اهل بیتش پیروی کنیم. و مجانبت البدع، از بدعت ها دوری گزینیم. و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، خدایا توفیقمان بخش به امر کردن دیگران به معروف و نهی کردن دیگران از منکر. و حیاطت الاسلام، انگار که تکالیف شرعی رو در قالب دعا امام سجاد بیان میکنن، خدایا این تکلیفی که بر دوش دارم رو موفقم کن که انجام بدم، که از دین خدا دفاع کنم، از اسلام رو نصرت کنم. نصرت دین خدا تکلیف واجب هر مسلمان است.
بله.
در سلام اصحاب امام حسین علیه السلام میگیم السلام علیکم یا انصار دین الله. این فقط وظیفه اونها نبود که انصار دین الله باشن، تک تک ما وظیفه داریم که دین خدا رو که اسلام است رو نصرت کنیم. هر شب باید از خودمون بپرسیم که امروز برای نصرت اسلام چه کردیم؟ برای عزت اسلام چه کردیم؟ برای تقویت اسلام چه کردیم؟ و انتقاص الباطل، خدایا توفیقم بده که باطل رو خار کنم. و اذلاله، ذلیل کنم باطل رو. و نصرت الحق و اعزازه، خدایا توفیقم بخش که حق رو نصرت کنم. نصرت حق برای مسلمون یک امر واجبه، یک تکلیف شرعی است. و اعزازه، عزت بخشیدن به حق. و ارشاد ضال، خدایا به من توفیق بده که گمراهان رو ارشاد کنم، راهنمایی کنم. و معاونت ضعیف، ضعیف رو یاری کنم، کمک کنم. و ادراک لعیف، به داد بی پناه برسم، به کمک محتاجان برسم. این دعاها خیلی زندگی سازه، خیلی تعالی بخشه وقتی بخونیم، بفهمیم و انشالله عمل کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر خویی، امروز هم بهره بردیم از بیانات ارزشمند حضرت عالی و چقدر زیبا به خصوص این دعای ششم صحیفه سجادیه رو برای ما توضیح دادید. انشالله که همه ما سعی کنیم به اخلاق مداری بیشتر دقت بکنیم در زندگیمون. خیلی خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما. انشاءالله برنامه بعد هم در خدمتتون خواهیم بود و بهره خواهیم. دوستان عزیز، اگر امام سجاد علیه السلام بیمار مصلحتی کربلا نبود، فتنه ها و ستم های شوم قاتلان ابا عبدالله الحسین علیه السلام بر مردمان آشکار نمی شد. آن حضرت در کنار حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بعد از واقعه کربلا در هیئت اسرا با افشاگری خود
در کوفه برای زنده ماندن اخلاق و اسلام به ایراد خطبه‌ای محکم پرداخت و آیین امامت و ولایت را زنده نگه داشت. زیر پرچم پر عنایت خالق صحیفه سجادیه مشمول رحمت الهی باشی. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار.
دوستان عزیز، تکرار برنامه از سلاله نور مربوط به میلاد با سعادت امام سجاد علیه السلام از سالهای قبل رو به اتفاق شنیدیم، همچنان با شما هستیم. شما شنونده موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
یکی از مؤلفه های هر کشور دموکراتیک انتخابات.
سختی زیاد کشیدیم واقعا.
نرین رای بدیم.
تورم خیلی شدید، افزایش قیمت دلار، آزادی‌های اجتماعی.
وقتی که سیاست یک کشور درست باشه،
جوونا رو می‌بینم که اتفاقا اعتقاد دارم به اینکه باید رای داد.
شرکت توی انتخابات تاثیرگذار.
فهمیدین چی گفتم؟ نرین رای بدیم.
مربع سزل ای.
دقت در انتخاب یکی از اصول موفقیت در نتیجه است. اگر ما موقع انتخاب بادی به هر جهت باشیم، قطعا از انتخابمون پشیمون میشیم یا حداقل ما نقشی در انتخابمون نداشتیم و دیگران برای ما انتخاب کردن. دقت در انتخاب به ما کمک میکنه تا بهترین ها رو انتخاب کنیم تا بعد از انتخابمون پشیمون نشیم. چقدر نسبت به انتخاب‌هایی که می‌خواین انجام بدین دقیق میشید؟
الان زیاد، ولی قدیم نه. اگر عقلی الان و اون موقع داشتم خیلی بیشتر دقت می‌کردم تو هر چیزی. الان خیلی دقت میکنم، برای که وقتی دقت نکنه به یک سری مشکلات برمیخوره، انتخاب صحیح انجام نمیده، تو هر موردی فرق نمیکنه.
سعی میکنم تا حد ممکن دقیق باشم، چون مهم من هر انتخابی که من میگم، هر تصمیمی که من میگیرم، بالاخره یه بخشی از زندگیمه دیگه، یعنی به خاطرش مسیر زندگیم تغییر ممکنه بکنه، پس بهتره که دقیق تر آدم تصمیم بگیره، انتخاب بکنه.
قدر نسبت به انتخاب‌هایی که می‌خواین انجام بدین دقت می‌کنین؟
خیلی خوب. من وقتی که یک کاری رو می‌خوام بکنم، شاید بگم هزار جا رو ای بربر می‌زنم تا تحقیق بکنم تا بعد به اون نتیجه برسم که اون کار رو انجام بدم. وگرنه هیچ وقت به قول معروف هم مثل بعضیا هم میرن هم سری یه کاری می‌خوام بکنن هم میرن جلو و ضرر می‌کنن.
قبلن اینجوری نبودم، من قبلن نمیخواستم کاری بکنم، اصلا میرفتم جلو دیگه تا سرم خورد به سنگ، ولی دو سه بار که قشنگ سرم خورد به سنگ به این نتیجه رسیدم اگه میخوام یه قدمی بردارم اول راجبش فکر کنم بعد دیگه حرکت کنم. الانم هر کاری میخوام بکنم قشنگ به نتیجهش فکر میکنم.
چقدر نسبت به انتخابهایی که میخواین انجام بدین دقیق میشین؟
من قبلش مشورت میکنم اونو چیکار کنم، مشورت اول میکنم بعد کارم انجام میکنم.
خیلی بیشتر آدم باید دقیق بشه، چون بالاخره ما مسئولیت انتخابمون رو بعدها باید به عهده بگیریم با انتخاب کردنمون توی مجلس. حالا ما باید الان دقیق باشیم، الان دقت بکنیم که چه کسی رو انتخاب بکنیم که به نمایندگی از ما، یعنی بره توی مجلس حرفی که ما میخواییم رو بزنه.
دقت در انتخاب کمک میکنه که ما در انتخابات فرد اصلح رو انتخاب کنیم و با همین کار فردای بهتری رو برای خودمون بسازیم. وقتی ما در انتخاب نمایندمون دقت میکنیم و با تحقیق و مشورت اون رو برمیگزینیم، میشه توقع داشته باشیم که آینده کشورمون رو به پیشرفت باشه و ما در این پیشرفت سهیم هستیم، چون ما به بهترین ها رأی دادیم.